ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در دو حمله انتحاری در کابل دست کم 16 تن کشته شدند. واحدهای ارتش عراق آخرین جاده خروجی از غرب موصل را در اختیار گرفتند. کشورهای عضو اکو بر لزوم مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد دو حمله انتحاری به نیروهای نظامی و انتظامی شهر بود که بر اثر آن دست کم 16 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. بنابر گزارش ها هدف این حملات یک قرارگاه پلیس و یک دفتر سازمان امنیت ملی افغانستان بود و گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حملات امروز در آستانه آغاز دوره‌ای رخ می‌دهد که طالبان هر سال از آن با عنوان تهاجم بهاری یاد می‌کند و با اعلام آن بر شدت حملات خود علیه نیروهای دولتی می‌افزاید. گروه طالبان قصد دارد دولت مورد حمایت غرب در افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در آن کشور را شکست داده و حکومت خود را مجدداً برقرار کند. واحدهای ارتش عراق با حمایت آمریکا امروز آخرین جاده خروجی از غرب موصل را در اختیار گرفتند و به این ترتیب شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در ناحیه محدودی در داخل شهر محاصره شدند. یک ژنرال لشکر نهم زرهی عراق در تماس تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای آن لشکر در 1 کیلومتری دروازه سوریه در غرب شهر موصل هستند. به گفته او این جاده عملاً تحت کنترل آنهاست. به گزارش رویترز ساکنان موصل گفتند که از 10 اسفند نتوانستند در آن جاده تردد کنند. این جاده موصل را به شهر تل عفر مرتبط می کند که یکی دیگر از قرارگاه های مهم گروه داعش در 60 کیلومتری غرب موصل است و از آنجا به سمت سوریه ادامه می یابد. ژنرال بریتانیایی روبرت جونز معاون فرماندهی نیروهای ضربت عملیاتی در منطقه گفت ائتلاف به فرماندهی آمریکا شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش را با چنان سرعتی از پای در می آورد که نمی توانند قوایی را جایگزینشان کنند. کشورهای شرکت کننده در 13مین اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو در اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز در بیانیه پایانی نشست بر لزوم برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری های اقتصادی در منطقه تاکید کردند. افزون بر ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان، جمهوری های آسیای میانه و جمهوری آذربایجان از اعضای سازمان اکو به شمار می روند. شرکت کنندگان در اجلاس اکو توافق کردند به طور جمعی با چالش تروریسم نبرد کنند و به تلاش‌های خود برای همکاری در زمینه‌های تجارت، انرژی و توسعه زیرساخت‌ها بیفزایند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنانی تروریسم و تفکرات تکفیری را تهدید مشترکی دانست و افزود هماهنگی و همکاری در مقابله با این پدیده شوم به یک ضرورت تبدیل شده است. اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو پس از بمب‌گذاری‌های انتحاری اخیر در پاکستان که بیش از 125 کشته بر جای گذاشت، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. خبرگزاری رسمی مجلس از قدردانی و تبریک 110 نماینده به اسقر فرهادی، فیلمساز ایرانی در پی اعطای جایزه آکادمی اسکار به فیلم فروشنده گزارش داده است. خانه ملت امروز به نقل از احمد مازنی یکی از نمایندگان گزارش داد که بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به پاس قدردانی از این کارگردان سینما صادر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 11 شب ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این شماره مجله هفتگی صحنه که به صورت ویژه به بررسی جایزه اسکار فیلم فروشنده و مراسم امسال اسکار اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
89مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار برای سینمای ایران یک اتفاق تاریخی دیگر رقم زد. ماننده دوره 85م این جوایز، اصغر فرهادی، معتبرترین فیلمساز حال حاضر ایران، توانست به جایزه اسکار برسد و ایران به فاصله 5 سال وارد جمع کشورهایی شد که 2 جایزه اسکار گرفتند. اصغر فرهادی با اسکاری که برای فیلم فروشنده گرفت، خود به جمع فیلمسازان معروف تاریخ سینما آکیرا کوروساوا و رن کلمان پیوست که 2 جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم خارجی زبان گرفتند. روند موفقیت‌های فیلم فروشنده که از جشنواره فیلم کن شروع شده بود با این جایزه اسکار تکمیل شد.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
فروشنده از مهمترین فیلم‌های امسال دنیا بود. این فیلم از همان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن توجهات را به سمت خود جلب کرد و در فهرست فیلم‌های مهم سال قرار گرفت. بسیاری از رقیبان این فیلم در همان دوره جشنواره کن حاضر بودند و رقابت فروشنده با آنها تا همین جایزه اسکار ادامه پیدا کرد.
حالا ما نمی‌دونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
گرم روش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام.
فروشنده علاوه بر ویژگی‌های کیفی و هنری، از یک جنبه دیگر هم خبرساز بود. دستور مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که محدودیت‌هایی در سفر اتباع 7 کشور دنیا از جمله ایران به آمریکا اعمال می‌کرد، با واکنش عوامل فیلم فروشنده و اعلام حضور نیافتن آنها در مراسم روبرو شد و همین موجی خبری پیرامون آن راه انداخت. ابراز حمایت سینماگرانی از کشورهای مختلف جهان و ترتیب دادن برنامه‌هایی چون نمایش فروشنده در میدان ترافالگار لندن توجهات به این فیلم را به اوج رساند. وقوع این اتفاقات باعث شد تا از سوی برخی تحلیلگران اهدای جایزه اسکار به فیلم فروشنده حاصل تأثیر اتفاقات جانبی بر رأی اعضای آکادمی اسکار ارزیابی شود. اما آیا فروشنده فارغ از مسائل جانبی سیاسی مستحق دریافت جایزه اسکار بود؟ هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
نمی‌تونیم ما اینو انکار کنیم که امسال سالی بود که از لحاظ سیاسی خیلی اسکار تحت تاثیر سیاست‌های روز بود، نه فقط تراول بنی که آقای دونالد ترامپ گذاشته بود، بلکه تمام حرفا و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ در طول چند ماه گذشته انجام داد در اسکار نقش داشت. از طرف دیگه امسال سالی بود که رقیبا تقریبا پایاپای بودن، رقیبای این بخش بهترین فیلم خارجی، ولی یه جوری برخورد میکنه با فیلم فروشنده و جایزه که گرفته و انقدر این درجه سیاسی بودن جایزه رو زیاد میکنن که انگار مثلا جایزه رو از هیچکاک گرفتن تقدیم کردن به ادوود، یا مثلا نمیدونم از پدرخوانده گرفتن دادن به اخراجی ها، در حالی که این قضیه از ریشه اشتباهه و فاصله بین فروشنده و فیلم های دیگه نبود اصلا در این حدی. من اینو از لحاظ اجماع منتقدان دارم میگم، منتقد ایرانی و خارجی. درسته این جایزه تحت تاثیر سیاست بوده، ولی نه در این حد که تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی اینقدر مانور میکنن و اینقدر دارن از تئوری توتو این چیزا صحبت میکنن.
آکادمی اسکار در سالهای اخیر برای آنکه طیف گسترده‌تری از نظرات سینماگران در کشورهای مختلف جهان را هم در بر بگیرد، تعداد اعضایش را افزایش داده است. جمشید اکرمی، نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، با اشاره به همین موضوع کارکرد اتفاقات سیاسی را صرفاً در جلب نظر داوران آکادمی در تماشای فیلم‌ها مؤثر می‌داند.
حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن اعضای های آکادمی هستن و این رای گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رای میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن و هم تبادل نظر بکنن، مثلا مثل هم رای بدن، ولی کلا یه رای گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رای داده بشه. حواشی سیاسی طبیعتا تاثیر گذاشته روی نظر این رای دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رای بدن.
پیش از برگزاری مراسم اسکار، فیلم لالالند با نامزدی پرتعداد در 14 رشته مدعی اصلی کسب جوایز مهم بود، اما آنچه در مراسم روی داد اهدای پرحاشیه جایزه بهترین فیلم به درام مهتاب بود. فیلمی که داستان زندگی یک جوان سیاه‌پوست همجنسگرا را از زمان کودکی تا جوانی در محلات فقیرنشین میامی روایت می‌کند و علاوه بر جایزه بهترین فیلم، دو جایزه دیگر، جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش دوم مرد را دریافت کرد.
Saying good, and you ain't it.
Remember the last time I saw you?
لالالند توانست 6 جایزه از جمله جوایز مهمی چون بهترین کارگردانی برای دیمین شزل و بهترین بازیگر نقش اول زن برای اما استون را دریافت کند.
How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
فیلم‌های منچستر کنار دریا و هکساریچ نیز دو جایزه دریافت کردند که جوایز منچستر کنار دریا برای بهترین بازیگر نقش اول مرد که به کیسی افلک رسید و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای کنت لونرگان مهمتر بودند. هومن داوودی در ارزیابی از نحوه اهدای جوایز امسال اسکار میگوید با وجود غلبه فضای سیاسی و تاثیر آن در اهدای جوایز، در مجموع انتخاب‌ها عادلانه بودند.
فیلم‌هایی بودند که تقریباً از لحاظ ارزش هنری و اجماع منتقدان تقریباً همسطح بودند و اختلاف فاحشی نبود بین چند فیلم مثل مونلایت و فیلم منچستر بای دی سی و فیلم لالالند و حتی لایون و هکساریج. این فضای سیاسی بود که باعث شد که آراء رای دهنده‌ها بره به یه سمت‌های خاصی که امسال با این هدف انتخاب‌ها صورت گرفت که یه پیامی رو بدن حتماً، و شاید در یه سال دیگه‌ای بود اوضاع یه جور دیگه‌ای می‌شد کاملاً. ولی این فضای سیاسی حاکم باعث شد که جایزه بهترین فیلم رو بدن به مونلایت، همچنین جایزه فیلمنامه و جایزه اصلی رو به هر حال خیلی به صورت مختصرانه پخش کنند بین تمام فیلم‌ها و پیام‌های خاصی رو بدن از طریق انتخاب‌ها. در مجموع به نظر من انتخاب‌ها عادلانه بود در کل.
به غیر از توجه به درام مهتاب به عنوان فیلمی با محوریت سیاه‌پوستان، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن نیز به وایولا دیویس، بازیگر سیاه‌پوست فیلم حصارها رسید. بر همین اساس آکادمی اسکار امسال توجه ویژه‌ای به سینماگران سیاه‌پوست نشان داد. هومن داوودی این اتفاق را چنین تحلیل می‌کند.
بحث افکار عمومی هم مطرحه، مخصوصا که سال قبلش که به هر حال در افکار عمومی اینطوری خیلی عنوان شد که در حق سیاه‌پوست‌ها اجحاف صورت گرفته و آکادمی اسکار داره به سمت این پیش میره که همه جایزه‌ها رو بده به سفیدپوست‌ها. به هر حال این روی آرای رای دهنده‌ها تاثیر میذاره که سال بعد بخوان جبران کنن اون رو، و این خیلی طبیعیه که امسال گرایش پیدا کنن به این سمت که به همچین فیلمی جایزه بدن. خب در حالی که از اون طرف یه فیلمی داریم مثل فیلم لالالند که خب از لحاظ فنی غیر قابل انکار ارزشش و به این سمت جایزه پیش رفته که خب جایزه اصلی بهتر فیلم و فیلمنامه رو بدن به اون فیلم و جایزه فنی رو بیشتر بدن به لالالند. دقیقاً همون چیزی که سال 12 years a slave افتاد و جایزه های اصلی رو به اون فیلم دادن و جایزه فنی رو دادن به فیلم جاذبه.
اسکار امسال به دلیل اتفاقات رخ داده در زمان معرفی جایزه بهترین فیلم تاریخ ساز بود. لالالند ابتدا به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم معرفی شد، اما لحظاتی بعد مشخص شد که مهتاب برنده این جایزه است. این اتفاق باعث انتشار دو بیانیه بی‌سابقه عذرخواهی از سوی آکادمی اسکار شد و بر بزرگداشت برنامه‌ریزی شده برای وارن بیتی و فین داناوی هم تأثیر گذاشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.